بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل سيما بقية الله في الأراضين الحجة القائم المهدي ولعنت الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما شب جمعه است هدیه به پیشگاه مطهر سید الشهدا علیه السلام و اهل بیت و اصحاب با وفایش صلواتی تقدیم بفرمایید اللهم صل على محمد و آل محمد. دیشب عرض کردیم و هر شبم باید عرض بکنیم وظیفه ما در زمان غیبت امام عصر علیه السلام نصرت اون بزرگواره، حالا نه اینکه فقط اختصاص به زمان غیبت داشته باشه، ولی فکر نکنیم چون امام زمانمون رو نمیبینیم وظیفه نصرت نداریم. این فرمایش رو از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل کردیم دیشب که وقتی زمان حیاتشون ایشون منبر بودن، تو مسجد منبر بودن، امام حسین علیه السلام یه خردسالی بودن، اومدن توی آغوش پیامبر، پیامبر همونجا اعلام عمومی کردن که همین فرزند من رو کسانی به قتل میرسونن، شروع کردن یه ذکر مصیبت کردن خیلی مختصر و مفید، ملت گریهشون گرفت و پیغمبر صلی الله علیه و سلم دارن میگن که همین بچه من رو که الان میبینه اینقدر پیش من عزیزه این رو خواهند کشت. بعد فرمودن اتبکونه ولا تنصرونه، گریه میکنید ولی یاریش نمیکنید. این درد همه است متاسفانه. ما هم ممکنه گریم بکنیم که این گریم خیلی ارزش داره، ولی یاری هم باید بکنیم. یعنی در زمان غیبت به خصوص این بیشتر واجبه، مثلا واجبه، نمیتونیم بگیم مستحبه. حالا من نمیخوام فتوای فقهی بدم، واجبه عقلی دارم میگم، مثلا کاری به فتوای شرع ندارم. نمیشه که انسان امامش، پدرش، همه کسش 1180 و چند سال باشه توی غیبت و انسان بیخیال باشه. اون نصرت و اون یاری که از ما میاد هیچ کی نمیتونه بگه دیگه این یکیش از من نمیاد. حالا یه موقع از خدا توفیق میده آدم میتونه تو زمان غیبت در مسیر معرفی امام زمان علیه السلام قدم برداره، این خیلی خوبه، میشه مصادیق نصرت. ولی اون مصداقی که دیگه از همه میاد، هیچ کی عذری نداره که بگه من نمیتونم، دعای برای حضرت. دعا که دیگه مالیات نداره. حالا امروز همه چی دارن مالیات میگیرن، ولی دعا که مالیات نداره، معونه نداره. فقط آدم باید دلش بسوزه، با دل سوخته دعا بکنه. این خیلی مهمه. ما اگه پدرمون گرفتاری داشته باشه، خدا ان شاء الله اونایی که پدر دارن براشون حفظ بکنه، گرفتاری داشته باشه، اصلا لازمه کسی به ما بگه که دعاش کنی؟ یا خودمون دعاش میکنیم دیگه. الان امام اصل علیه السلام گرفتاری ندارن. یعنی اگر یه شیعه فکر کنه امام زمان علیه السلام گرفتاری ندارن، غم و غصه ندارن، این اصلا پرته از قصه. حالا اگه خودمون هم درک نمی کنیم محرومیت غیبت رو، که دردمون نمیاد، ولی امام اصل علیه السلام که دردشون میاد، برای ایشون دعا بکنیم. باید دعا بکنیم، وظیفه‌مونه که دعا بکنیم. لذا اینو جزء برنامه روزانه و شبانه خودمون قرار بدیم که بدون دعا برای امام زمان نگذره روز و شب ما. حالا به همین مناسبت یه جزء کوچیکی ما آوردیم، عزیزانی که مایلن دریافت بکنن، یه جزء کوچیکی است، کتابچه بابش میگه، و چند تا دعای روزانه و هفتگی داره. من خواهش کنم یه تعداد محدودی رو آجاهات پخش میکنن. عزیزانی که کنار نمیذارن این رو، بگیرن برای خودشون و تو جیبشون، تو کیفشون بذارن و استفاده بکن. چون اون کسی که بانی بوده نیتش اینه که کنار گذاشته نشه، محجور نشه، بذاریم گوش خاک بخوره. نه، مجموعه بعضی دعاهاییست که شاید بیشترش هم تو مفاتیح مرحوم محدث قومی هست. واقعا مرحوم محدث قومی خیلی حق به گردن ما داره. حالا شب جمعه است، ما یاد اون بزرگوار بکنیم. پسرشون نقل میکنن که همون شب، همون روزی که ایشون رو دفن کردن در نجف، سر قبلشون رفتین حتما، اونه که رفتن نجف دیگه، تو صحن امیرالمومنین باب قبله که میخواییم بیاییم بیرون، دست چپتون پشت که میکنیم به ذریح، میخواییم بیاییم بیرون، دست چپتون یکی این حجره ها، هم اسمشون نوشته شده، هم اسم میرزا حسین نوری که استاد ایشون بوده، قبرشون اونجاست، دفنشون کردن. بعد همون شب، شاید نزدیک های سحر، پسر ایشون میگن که ما خواب دیدیم پدرمون رو، دیدیم خیلی سرحال و خلاصه با نشاطه، و پرسیدیم که مثلا شما، خب اون شب اول قبر خیلی مهمه، خیلی شب سختی، ایشون تو خواب به فرزندشون فرموده بودن که تا الان 3 بار خدمت امام حسین علیه السلام رسیدن، از سر شب تا الان 3 بار به من اجازه دادن خدمت سید شهدا علیه السلام مشرف بشم. خب معلومه دیگه، مرحوم حاج عباس قمی واقعا حالا سالهای سال، روزی نیستش و شبی نیستش که طبق طبق ثواب و نابسه ایشون داره میره دیگه. چون هر کسی از مفاتی استفاده بکنه، اول واسه مرحوم شواس قومی میره ثوابش. حالا این دعاهایی که اینجا هست بیشترش تو مفاتی هست، ممکنه بعضی از دعاهاش یک کمی عباراتش متفاوت باشه از عبارات مفاتی، ولی فرق نمیکنه چه اینو بخونین چه مفاتی بخونین، فرق نمیکنه. مثلا هم دعای اللهم کن لولیه که اولین دعاست که اینجا اومده، حالا میتونید ملاحظه بکنید، با اونی که ما میخونیم مشهوره تفاوت داره. این نقل کتاب کافیه، اون نقل مشهور از کتاب دیگه نقل شده، هر دوش هم درسته. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن فی صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و ناصرا و دلیلا و قائدا و عونا و عینا. یعنی یک کمی جا به جاست. حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. حالا من نمیخوام وارد معرفی این دعاها بشم، خودتون ملاحظه میکنید. فقط خواهش ما اینه که کنار گذاشته نشه، تا اون بند خدایی که میخواسته ثواب ببره بانی شده و اینا چاپ شده، انشالله بتونه اون ثوابشو ببره. تعقیب نماز ظهر داره، تعقیب نماز عصر داره، تعقیب همه نمازهای واجب رو داره. عرض به خدمتتون دعای روزانه داره که امام صادق علیه السلام فرمودن هر چی رو که ترک کردی این دعا رو ترک نکن، صبح بخون یه بار، شب بخون یه بار. بعد دعای عهد داره که خب همه بلدیم، باز این دعای عهدی که اینجا اومده از جمال الاسبوع مرحوم سید ابن طاووس نقل شده با نقل مرحوم محدث قومی، یه تفاوت کوچیک داره. اونم بخونیم اینم بخونیم فرقی نمیکنه، هر دوش خوبه. دعای شب جمعه داره، من با اجازتون اینو بخونم، صفحه 36 که مرحوم شیخ طوسی در بیان وظایف شبهای جمعه نقل کردن که 100 بار صلوات اینجوری: اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم من الجن و الانس من الاولین و الاخرین. ببینید اینا واقعا نعمته، تا این نفس ما میره میاد، خدا رحمت کنه. امروز داشتم یه فایل صوتی از مرحوم جمالی که پارسال همین شب دفن شد، شب اول قبلش بود، که یهو میده جمال مرگ شد دیگه. مرحوم جمالی شاید صداشو شما شنیده باشید، نواش واقعا میبرد آدم و کربلا، یعنی یه حال خاصی داشت، نفس خاصی داشت. دیدم یه فایلی رو برام فرستاده بودن که پارسال گفته بود که شاید من عاشورای سال دیگه نباشم، این سال بخونم. هیچ کدوم نمیدونیم که هستیم یا نیستیم، هیچ کدوم نمیدونیم. این شب جمعه آیا آخرین شب جمعه یه زندگی ماست یا نه، نمیدونیم. هیچ کی نمیدونه، نه جوان نه پیر نه میون سال، هیچ کی نمیدونه. حالا بنابراین این شب جمعه رو بگیم خدایا ما این شب جمعه اصلا به این نیت میشینیم تو مجلس روزه دختر 3 ساله ابی عبدالله علیه السلام که مقدمه باشه این عشق ما برای اینکه دعا بکنیم برای تعجیل فرج. این بهترین نیتیست که میشه کرد، بهترین نیت. اولا اینقدر وفای خودمونو به امام زمان نشون بدیم که آقا ما شما رو فراموش نکردیم. اینو واقع میگم، یعنی نامردیه، بیمعرفتیه. ما سر سفره امام زمان داریم زندگی میکنیم، نون و آب و همه چیمون مادی معنوی از امام زمان داریم میگیریم. همه زندگیمونو وقف امام زمان بکنیم باز هیچ کار نکردیم. وقت ایشون در رنج و مصیبت باشن و ما بخیال باشیم، خیلی بیمعرفتیه. اصلا کاری به دین ندارم، کاری به روایات ندارم. دین ما یعنی لوتیگری. بابا لوتیگریت کجا رفت؟ معرفتت کجا رفت؟ پس ما بیایم اون بهترین لحظات زندگیمون، بهترین آنات و بهترین دقائق و بهترین ساعات، که خب بهترینش اینه که شب جمعه بشینیم تو مجلس ابا عبدالله علیه السلام دیگه، یا این توفیق رو پیدا میکنیم یا نه، نمیدونیم. حالا که پیدا کردیم ولی نعمتمون رو فراموش نکنیم. به یمن ایشون ما پشدیم اومدیم اینجا، یعنی اگر لطف امام زمان نبود ما اینجا نبودیم، داشتیم توی مثلا فلان منطقه چه میدونم اندرزگو داشتیم اونجا پرسه میزدیم مثلا. خب لطف امام زمان با ما شامل حالمون شده، به خاطر امام زمان خدا این محبت رو به ما داده که ما رو از خونه پشت دور میاد اینجا، یا این که مثلا تو خونه نشستیم پای کامپیوتر پای دستگاه که داریم گوش میکنیم، این لطف خدا حضرت. بابت همین مدیون امام زمان بیایم همینی که امام زمان به ما داده خرج خود امام زمان بکنیم، بگیم ما اصلا اومدیم روزه شرکت بکنیم که عشق بر سید الشهدا علیه السلام و اولادش بریزیم که بعد دعا بکنیم. این دعا خیلی ارزش داره، یعنی فوق اونیست که ما تصور میکنیم. وقتی دست ما دنیا کوتاه بشه اون وقت قدر این دعاها رو میدونیم، وقت به ما نشون میدن که اون دعایی که اون شب جمعه کردی تو مجلس ابا عبدالله علیه السلام الان دست تو گرفت. به خصوص که امام حسن علیه السلام انقدر کریمن، انقدر بزرگوارن که خب اگه کسی احسانی به ایشون بکنه این احسانه دیگه، این مصداق احسانه قطعا. حالا مگه کوچکتر میتونه بزرگتر احسان بکنه؟ بله اشکال داره؟ یعنی همیشه باید بزرگتر احسان بکنه؟ نه. قرآن مگه نداره و بالوالدین احسان، والدین که حقشون خیلی عظیمه بر گردن آدم، فرزند میتونه به والدینش احسان بکنه، به امام مسلمین هم میشه احسان کرد، خودشون یاد ما دادن. خب این احسان دیگه اینه که دیگه خالص مخلص، یا ما دیگه خودمونم نبینیم، حالا اشکال نداره خودمونم ببینیم، بگیم ما تعجیل فرج امام زمان علیه السلام رو از خدا میخواییم برای اینکه خودمونم از این مصیبت های زمان غیبت نجات پیدا بکنیم، از این گیجی، از این حیرت، از این دوران وانفسایی که خلاصه جوانای شیعه تحت تأثیر تبلیغات سو همینجوری نسبت به اعتقاداتشون سست میشن. خب اینا درده، اگه کسی غیرت داشته باشه دردش میاد تو زمان غیبت. یکی از دردهای امام زمان علیه السلام همینه که تو زمان غیبت میبینی شاهد چقدر مصائب و مصیبت ها و ظلم ها و پایمال شدن حق ها و اینا همه، واقعا دل امام علیه السلام به درد میاره. خب پس ما وظیفه‌مون نیست، واقعا عرض کردم وظیفه عقلی، وظیفه عقلی. حالا این احسان میشه به امام علیه السلام، یا ما بالاخره یه سعی قدم کوچیک برداشتیم که این قدم ممکنه که عربا تو عراق نرفتیم میگن مثلا میخوان بگن صلوات بفرستیم، میگن چی؟ خفیفون علی اللسان ثقیلون فی المیزان، یعنی به زبون سبکه اما فی المیزان در ترازوی الهی خیلی سنگینه. این برگرفته از روایات این تعبیر، یعنی صلوات اینطوریه، صلوات بر پیامبر و اهل بیت علیهم السلام، یا صلوات بلند بفرستیم شب جمعه. خفیفون علی اللسان کاری نداره این صلوات فرستان، یه چند ثانیه شد. خب یه عجل فرج همه همچی از ته دلم آدم بگه که یاد امام زمانم بکنه، همینه که الان خوندیم، یه صلوات کامل شب جمعه. خب این احسان نی، این به قصد این که آقا ما انقدر که ازمون میاد، انقدر که ازمون میاد، انقدر دیگه بی توان و بی ارزه که نیستیم که برای تعجیل فرج شما نتونیم دعا بکنیم. این اون وقت چون دعاییست که خیلی خدا این دعای صلوات با عجل فرج همو دوست داره، این دیگه مهر قبولی ایشالله میخوره. ببینید ما نمازی که میخونیم نمیدونیم مهر قبولی میخوره یا نه، ایشالله که بخوره، ولی خب اگه خدا بخواد طبق ضوابط نمره بده به نماز ما، ضوابط خدا یکیش اینه که چقدر حضور قلب داری، چقدر حضور قلب داری. ولی نماز شروع میکنی بعد میره حواس میره جای دیگه. خب این طبق ضوابطی که اعلام شده اگه بخواد این نماز نمره پیدا بکنه، نمرهش ممکنه بشه 2 از 20. بعد بالاتر از این تازه، حالا نماز و غیر نماز هر عبادتی، انما یتقبل الله من المتقین، آیه قرآن، فقط خدا هم متقین قبول میکنه. حالا تقوا کی داره که بگه خدایا من تقوا دارم، پس شایستگی اینو دارم، لیاقت اینو دارم که قبول بکنه. من یکی که پیادم راحت به شما میگم بیرو دروسی، ولی این صلوات رو با عجل فرج هم خدا قبول میکنه، چرا نکنه؟ کافرم اگه صلوات رو خدا قبول میکنه. پس این میشه یه احسانی که ما با همه بیچارگیمون، با همه خلاصه بی آبرویمون میتونیم به امام زمان رو احسان کنیم. خب اون آقا وقتی این احسان رو میبینن، خودشون رو مدیون ما نمیبینن. این دو تا چهار تا سا به یه آدم کریم، به یه آدم بزرگوار شما یه هدیه کوچیک بدین، این ده برابر تلافی میکنه. تا تلافی نکنه کریم نیست. کریمون من اولاد کران دیگه. این ایام حالا دو شب دیگه شب شهادت امام هفتم علیه السلام، کریم اهل بیت همشون کریمه، داریم به کریم احسان میکنیم. یعنی میخوام بگم، اگر من بخوام این بحث الان بگم دیگه از بحثی که دیشب شروع کردیم میمونیم، کل بحث رو میگیره همین. فقط میخوام اشاره بکنم که این قدر و ارزش دعای بر تعجیل فرج امام زمان رو بدونیم، اینو واقعا بدونیم. حیفه وقتی دست ما دنیا کوتاه شد میبینیم که اینا چقدر ما رو نجات میده، اصلا هم اینا نجات میده. حالا تو این جزوه اگه شما جلوتر برید به یه ذکر صلوات بر حضرت زهرا سلام الله علیها میرسید، یا اجازه بدیم من اینو فردا عرض بکنم، ولی روز جمعه رو مخصوصا قد بدونیم. روز جمعه قبل از غروب آفتاب. اینم عرض بکنم وارد ادامه بحث دیشبمون بشیم. یه زمانی است که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که تو این زمان، یعنی از پیامبر نقل کردن پدرشون، که تو این چند دقیقه، دو سه دقیقه بیشتر نی، دو سه دقیقه بیشتر نیست قبل از غروب آفتاب که این دعا مستجابه، یعنی دعاها مستجابه تو اون دو سه دقیقه. که یه اون دو سه دقیقه وقتی که خورشید غروب میکنه نصف قرصش رفته توی افق دیده نمیشه، نصف دیگهش کل. این که اگه شما کنار دریا بایستین یه دشتی که خورشید غروب میکنه، قرص خورشید که دیگه قرمز رنگه، بخوایم ببینی چقدر طول میکشه تا دیگه محو شه، دیده نشه، اونو نصفش کنی، دعا اون موقع مستجاب. که آدم اون دو دقیقه رو خرج امام زمان علیه السلام بکنه دیگه بیشترین بهره رو خودش برده. خدا انشاءالله ما رو موفق به این عبادت بزرگ قرار بدهد. صلواتی نهد بفرمید. ما یه بحثی رو دیشب شروع کردیم که از نظر خود بنده خیلی خیلی بحث مهمیست، آسیب شناسی تربیتیه. در واقع اینجوری بگم، به زبون معلمی بگم، آسیب شناسی تربیتی. یعنی پیامبر ما، اهل بیت ما علیهم السلام که به ما خیلی لطف کردن، اینو یاد ما دادن که آقا یه مرضی میاد سراغ آدم، به سراغ همه میاد، اون مرض اسمش بخله، بخل، خسیس بازی، خسیس بودن. این مرض ام الامراضه، مادر مرض هاست. اینو باید ما قشنگ بفهمیم، باور کنیم. نوعا اینجوری نگاه نمی کنن به قضیه. یه روایتی رو دیشب آخر خوندم، چون دیشب دیگه خیلی ما حرف زدیم دیگه، امشب ایشالا آقای هاشمی زودتر بیان، ما زیاد اذیت نکنیم شما، گفتم توضیحش رو امشب عرض میکنم. این خیلی مهمه و خیلی پیام داره برای ما. ببینید یه چیزایی هستش که ما تو دینمون به عنوان واجب و حرام معرفی شده، واجب و حرام. مثلا جزء محرمات و محرمات و معاصی کبیره یکیش هم قطع رحمه، نیست؟ قطع رحم. حتی ممکنه بعضی از آقایون صله رحم رو نگن واجبه، اما قطع رحم رو میگن حرام، چون فرق میکنه با هم. صله اینه که شما مثلا یه رسیدگی بکنی، صله رحم که البته عرض میکنم بعضی از فقها نظرشون اینه که مثلا صله رحم فتوا نمیدن به وجوبش، ولی ما حواسمون باشه از اون خیرات عظیم ها دو تا چیزه که اگه آدم داشته باشه میتونه از صراط روی جهنم رد شه، نداشته باشه رد نمیشه، هر چی دیگه هم داشته باشه کار این دوتا رو نمیکنه. اینو من عرض بکنم، صراط که میدونین چیه، ان منکم الا واردها، آیه قرآن، همه ما گذرمون به جهنم میفته، بخوایم و نخوایم. یکی بگه من اصلا از جهنم خوشم نمیاد، خوش و مدنی نی، مهمونی که نیستش که بگن شما میل دارید بری جهنم یا نه، میبرن. ان منکم، این یه نصف آیه است، ان منکم الا واردها، ان نافی است، هیچ یک از شما نیست مگر وارد جهنم میشی، منتها ورود در جهنم برای گروه های مختلف متفاوت. بعضیا وارد میشن ولی اصلا خلاصه از آتش جهنم هیچی بهشون ضرر نمیزنه، سالم میتونن رد شن. یه عبور سری توی مثلا بعضی تعابیر رو که ادول فرست، بعضی مثل این که این اسب میدوه، این دویدن اسب از روی جهنم رد میشه، طوریشون نمیشه، منتها بعضی دیگه نه طوریشون میشه. حالا بحثش مفصله، میخوام این نکته رو بگم. حافتا از صراط تو روایت داریم، دو تا لبه صراط، صراط شما در نظر بگیم مثل این پولاییست که میزنن، پولای معلق، دو تا لبه داره و اون لبه نگرش میدارن. حافتا از صراط، اون حافه یعنی لبه، دو تا لبه صراط، اونی که صراط رو نگه داشته، دو تا عمل ماست. یکیش صله رحم، یکیش هم ادای امانت. این دو تا که تو روایات ما داریم صریح و روشن. اگر کسی حق این دو تا عمل رو ادا کرده باشه، اهل صله رحم و ادای امانت بوده باشه، صراط مأمور از طرف خدا که اینو نگرش داره، نذاره بیفته تو جهنم. چون صراط جسریست روی جهنم، جس یعنی پل. بعد صراط عاقله، فکر نکنیم مثل پلای اینجاست که آهنون، عاقله. تمام مخلوقات روز قیامت عاقلن، همه شعور دارن، همه امر خدا رو اطاعت. خود آتش جهنم عاقله، یعنی قشنگ آیه قرآن نشون میده خدا به جهنم امر میکنه خزیها، خزی مثلا بگیرش اینو، بگی میاد سراغ آدم. اینجور نیستش که یه آتشی بی شعوری ما فکر کنیم بی شعور اونجا افتاده بعد ما رو میندازن اون تو، نه، خودش میاد میگیره آدمو، خودش میاد میگیره. صراط هم عاقله، با شعوره و امر خدا رو میشنوه، به امر خدا عمل میکنه. امر خدا به صراط اینه که اگر این بابایی که اومده، همان بر ردشن دیگه، کسی نمیتونه میون بر بزنه بگه من از جاده مثلا فرعی میره خاکی میرم، نه، جاده خاکی نداره، همه بعد اینجا ردشن. خب حالا یه نفر که اهل صله رحم و ادای امانت هست، اون صراط از طرف خدا مأمور اینو نگرش داره سالم رچ نیفته. ولی اگه اینا بلنگه، این دوتا عمل، یکیش بلنگه یا هر دوش بلنگه، اون صراط، خود اون صراط آدم ملق میکنه تو جهنم، خود اون مأموره دیگه، نمیشه سرشو کلا گذاشت. امر خدا رو مو به مو اطاعت میکنه. بنابراین صله رحم رو دست کم نگیریم. حالا اگه صله رحم خلاصه نگیم هم واجبه، ولی این هم برکات داره. ولی قطع رحم رو دیگه همه میگن چیه؟ حرام. قطع رحم حرام، یعنی قهر کردن با ارحام حرام. ارحام پدر، مادر، فرزند. آدم گاهی میشنبه میبینه، من همین امروز یه خبرهایی شنیدم، آدم واقعا نمیدونه این دردات کجا میبره. بین مثلا اولاد و پدر مادر چه شکاف هایی گاهی میفته. این هر دو ضرر، هر دو ضرر. آخه بابت چی؟ تش هم که میشکافی به پول ختم میشه. من نمیدونم این پول چه درد بی درمونیه که همه مشکلات به پول ختم میشه. جنبه مثبت هم داره ها، با پول هم میشه کار رو راه انداخت. یعنی این جنبه مثبتش هم ببینیم، خیلی مسئله میشه با پول حل کرد، خیلی اختلافات با پول حل میشه، نوع اختلافات با پول حل میشه. امام صادق علیه السلام 400 درهم داده بودن به یکی از اصحابشون که اگه دیدی بین شیعه ها اختلاف افتاد، با این پولی که من بهت دادم خلاص دم اینا رو ببین با هم آشتی کن. واقعا پول یه چیز عجیبیه، مطلب به درد بد بخوره ها. ببین پول اگه بمونه به هیچ دردی نمیخوره، پول بعد خرج شه تو به درد نیست. اگه من بذارم پول تو بانک به چه دردی میخوره، خرجش کنم به دردم میخوره. این امیرالمومنین به ما یاد دادن تو نهج البلاغه که فرمودن به پول و درهم و دینار نگاه کردن، گفتن چیکار کنم که تا دستم نری به دردم نمیخوری. تعبیر رو ببینید، تا دستم نری به دردم نمیخوری. پول تا دست نری به درد نمیخوره، بمونه که به درد نمیخوره. حالا هی بحثی یادم میاد، احادیث جالبی داریم. این آیه شریفه رو حتما شما شنیدین، خیلی آیه عجیبیه تو قرآن. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، در اون خانه هایی که خدا یاد میشه، تو اون خانه ها خدا اذن داده که فی بیوت اذن الله ان ترفع، در اون خانه هایی که، در اون حجره هایی که خدا اذن داده که خود این بیوت رفعت پیدا کنه، و یذکر فیها اسمه، نام خدا اونجا گفته بشه و یاد بشه. یسبح له، تو اون بیوت تسبیح میکنن خدا رو تو اون بیوت، بالغدو و الاصال، صبح و شام، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، رجالی که خرید و فروش و اینها از یاد خدا اونها رو باز نمیداره، و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه، و از اقامه نماز و پرداخت زکات، یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. این آیه رو ابن عباس میگه که کی نازل شد. همه ما شنیدیم آیه رو، مصداقش هم چی؟ این بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، مشاهد مشرفه ایم، حرم های ایم. شما برید ببینید حرم سیدشون امشب، دارویی امشب که یه شب خاصه دیگه، هر شب جمعه اونجا چه خبره، چه برسه امشب. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یوت. ببینید چقدر یاد خدا میشه اونجا، چقدر مردم امشب توبه میکنن اونجا، چقدر اونایی که قهرن با خدا آشتی میکنن امشب تو حرم ها دیگه، تو حرم امام رضا هم میداره، تو حرم اسدت العظیم هم میداره، تو حرم امام حضرت صالح هم میداره. فی بیوت اذن، یعنی اعلای اینها، بالاترین این بیوت مشاهد مشرفه ائمه است. واسه همین ما اذن دخول میخونیم این جاهای مشرف، همینجوری بدون اجازه بگیم تا سرش بنزونه پایین بره. که این آیه که نازل شد ابن عباس نقل میکنه که میگه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 300 دینار دادن به امیرالمومنین. 300 دینار، دینار سکه طلاست. امیرالمومنین گرفتن، فرمودن که خب من اینا رو در راه خدا باید خرج کنم. ببینیم ما که پول گیرمون میاد اول ذخیره میکنیم، ائمه اینجوری نبودن، ذخیره نمیکردن. حالا به اصطلاح پسنداز ما میگفتن، ما زودتر خرج کنیم. حالا من نمیخوام بگم پسنداز کردن کار بدیه، یه جاهایی اصلا لازم هم هست. حتی فقها هم، بعضی از فقهای ما فتواشون اینه که این پسنداز جز معونه هم هست، یعنی کسی پسنداز بکنه در حد شأنش جز معونه شه، یعنی اگه بمونه در سال خمسی برسه خمس هم نداره. حالا مثلا حضرت آقای شوبری مثلا نظرشون اینه، حالا کاری نداریم. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که من اینا رو در راه خدا خلاص خرج بکنم. خب اومدن به یه زنی برخورد کردن، زنه از اون زنایی بود که خوشنام نبود. اونایی که میشناختن میدونن این مثلا خود مثلا اهل بعضی گناهان بوده و اینا. 100 دینارش میدن به اون، 100 دینار یعنی 100 تا 100 سکه طلا میدن به اون، دادن به اون. خب مردم هم متوجه شدن، اومدن واسه امیرالمومنین علیه السلام حرف در آوردن که با علی به زن بدکاره اینقدر پول داده. امیرالمومنین ابن عباس نقل میکنه که ناراحت شدن از این حرفی که مردم میزنن، غم افتاد به وجود مقدسشون. خب دیگه امیرالمومنین میدونست دیگه، یعنی زمان پیامبرم حسودی میشد به امیرالمومنین دیگه، بعدش هم که بعد پیامبرم که دیگه چی شد. خب این گذشت، فرداش، فردا شبش اینا امشب انجام دادن، فردا اینو واسه امیرالمومنین خلاصه به عنوان نقطه ضعف مطرح کردن. فردا شبش امیرالمومنین اومدن، شاید هم مسجد مثلا اومدن بیرون، به یاد این برخوردن دوز بود، 100 دینار هم دادم این دوزه. 100 دینار خیلیه. دوباره واسه ایشون حرف در آوردن که آره علی پول داده به دوزا، خودم به دوز پول میده. باز تعبیر ابن عباس اینه که امیرالمومنین ناراحت شدن و منتها هیچ به روی مبارک هم نیاوردن. شب سوم 100 دینار مونده بود، ایشون اون 100 دینار رو دادن به یه آدم ثروتمند غنی. باز دوباره حرف در آوردن، هر کاری شما بکنی حرف مردم نمیشه. گفتن که با این که دیگه وضعش خوبه دیگه، باز چی به این دادن. گذشت، خدای متعال آیه رو نازل کرد بر پیامبر، هم آیه که خوندیم، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه رجال یسبحون، رجالی که بله خوندم براتون، رجال لا تلهیهم یسبح له فیها بالغدو والآثار، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، پول و اینا رو باز نمیداره از ذکر خدا. آیه نازل شد، حالا بعد پیامبر چیکار کنن؟ پرده برداری کنن. قصه قصه چی بود؟ معلوم شد اون زنی که اون اول اون 100 دینار گرفت، اون 100 دینار باعث شد که اون کارهای زشتشو بذاره کنار، به خاطر فقر و بیچارگی تن میداد به گناه، از اون کارهای زشت نجات پیدا کرد. این 100 دینار او رو زنده کرد، او رو از مسیر گناه به مسیر طاعت خدا آورد. اون 100 دیناری که به اون سارق دادن، اونم دوز بود، دوزن بیچاره به خاطر بدبختی و بیچارگیش دوزی میکرد، اونم 100 دینار گرفت رفت باهاش شروع کرد کار و کاسبی، دوزی رو گذاشت کنار. پس اونم خیر و برکت فوق‌العاده نصیب شد، اونم زنده شد، اونم احیا شد. به اون ثروتمنده که دادن، ثروتمنده رفت خونهش. اینا همه بعدن دیگه مردم فهمیدن، همونه که شایعه واسه امیرالمومنین درست کرده بودن، همه رو شد قصه که پشت پرده چی بوده. اونم رفت به خودش فکر کرد، این مانع زکات بوده، این بنده خدا ثروتمند بوده، منتها ثروت باعث میشه که آدم زکات واجبش هم نمیده، خمسش هم نمیده، به خاطر اینکه حریص میشه دیگه آدم نیست. ببین اونی که بیشتر داره معمولاً کمتر میده، یعنی چون حرصش بیشتر میشه دیگه، مخصوصا سن که میره بالا آدم سخت میشه دیگه دادنش. همین بحثی که داریم الان مطرح میکنیم. این آدم ثروتمند بود ولی زکات و خمس نمیداد. بعد رفت تو خونه باز خودش فکر کرد که این علی هیچی هم نداره در ظاهر، حالا دیگه امیرالمومنین پولدار حساب نمیشد دیگه. پول میامد دستش ولی نگران نمیداشت، میامد و میرفت، اصلا نگران نمیداشت. فکر کرد که این علی علیه السلام که اینقدر به من پول داده چی داره که اینقدر داده، هیچی نداره اینقدر داده. حیا کرد، خجالت کشید، خودشو توبیخ کرد که پس من چه، من که دارم چرا نمیدم. نشست همون شبی که اینو گرفت این 100 دینار حساب کتاب مالیشو کرد و اون واجب مالیشو ادا کرد. یعنی امیرالمومنین این 300 دینار رو باهاش 3 تا آدمو از جهنم نجات داد. این آیه نازل شد در شأن امیرالمومنین، یسبحه فی حب القدوم و الاصال رجال لا تلهیهم تجارت و لا بیع عن ذکر الله. یعنی امیرالمومنین علیه السلام پول به این درد میخوره. خواستم به این مناسبت بگم پول به چه درد میخوره. معجزه میکنه پول، ولی از اون طرفم باعث درد سر میشه. حالا بحث اون چی بود؟ هی بحث تو بحث اومد. البته اینا دیگه روزی بود ما عرض بکنیم، خدا به زبان ما جاری کرد. قطع رحم چی آقا؟ حرام، درسته؟ همه میگه حرام. ظلم چی؟ ظلم جایزه؟ ظلم هم عقلا حرامه هم شرعا حرامه. اینم دوتا. کذب که دیشب رو باید چی خوندیم، دروغگویی چی؟ حرامه یا نه؟ حرام. حالا این سه تا که تو روایتی بود که دیشب خوندیم، میخوام توضیحشو الان بدم، واسه همین دارم میگم. دروغگویی حرامه، ظلم هم حرامه، قطع رحم و قطع حالا اعم از رحم کسانی که آدم وظیفه‌شه که به اونا رسیدگی بکنه حرامه. خب حالا در کنار اینو من سوال میکنم، بخلم حرامه؟ اگه کسی بپرسه استفتاء بکنه بخلم حرامه؟ ممکنه آقایون بفرمایند که بسته به این که بخل به چی بی انجامه، خودش فی نفسه شاید مثلا حرمت نداشته باشه. خب این حرف درست هم هم، ولی خب بخل اگه قوی شد و شدید شد آدمو به اینا میکشونه، نمیکشونه؟ همون بخل آدمو به اینجاها میکشونه. روایتی که دیشب خوندیم پیامبر فرمودن ایاکم و شح، شح هم گفتیم همون بخل شدیده. مبادا شما سراغ بخل و یعنی گرفتار بخل بشید. انما هلک من کان قبلکم به شح. اونهایی که امتهای پیشین به خاطر همین شح و بخل هلاک شدن. چرا؟ امرهم بالکذب فکذب. اینها همین شح همین بخل وادارشون کرد که چی؟ دروغ بگن، دروغ گفتن. امرهم بالظلم فظلم، وادارشون کرد، وسوسه شون کرد. پول دیگه آدم نمیخواد خرج کنه، اون وقت ظلم میکنه، حق دیگران رو پایمال میکنه که این پولا رو خرج نکنه. به ظلم افتادن. امرهم بالقطیعه فقط هم به قطع رحم و اینها وادارشون کرد، اینها افتادن. پس نگاه کنین، میخوام یه نکته جالبی بگم خدمتتون، این یادگار ما باشه امشب شب جمعه خدمت شما هم روش فکر کنین. سه تا حرام گردن کلوف ریشش بخله. ما بعد یعنی دین ما اومده ریشه رو درست کنه. ببینید درمان داره میکنه، کار تربیتی درمانگریه. یه مثال ساده بزنم، آقام تشبه بردن دیگه امشب زیاد اذیتتون نمی کنه. ببینید الان مثلا کسی که دیابت گرفته باشه، دیابت یه مرض چیه آقا؟ ما بهش میگیم مرموزه دیگه، نیست؟ همه جا رو تخریب میکنه. بعد مثلا چش طرف اصلا مثلا مویرگ چشمش پاره شد، نابیناش، این چه اینجوری شد؟ مال دیابت. پادرد میگیره، مال دیابت دیگه. چی آقا؟ ما اینجا داریم متخصص. دیابت چه چیزایی میتونه تو بدن آدم چه امراضی رو درست میکنه؟ اگه آدم اون دیابت رو حل کنه همین رو درست میشه، ولی اگه دیابت رو حل نکنه اینو درست کنه یه چیز دیگه است، اونو درست کنه. اگر کسی میخواد درمان بکنه یه مرضی رو، بعد ریشه رو پیدا کنه. این روایات تند و تیزی که دیشب خوندیم دیگه امشب تکرار نکردیم، که پیامبر فرمودن هیچ چیزی به اندازه بخل ایمان رو از بین نمیبره. این چون این بخل ریشه است، مثل اون دیابت هست. این مثال من یادتون باشه، این باعث میشه آدم دروغ بگه، این باعث میشه قطع رحم کنه آدم، این باعث میشه آدم ظلم کنه. اینو حل کن، این ام الفساده، اینو حل کن، وقت من اونا حل شد. ممکنه اینو فی نفسه مثلا نگن حرامه، ولی خب توضیحش همونه. اگه از فقها بپرسیم میگن اگر مثلا منتهی بشه به اینا خب حرام میشه. خب منتهی میشه دیگه، یعنی اگه آدم بهش بهانده این مرض رشد میکنه. دیشب عرض کردم بخل یه درصدش غیر اختیاریه، یعنی آدم میبینه که اصلا دست خود آدم هم نیست، دلش نمیاد آدم خرج کنه، این بده دیگه نیست. بعضی اونجور نیستن. کیا اینجور نیستن؟ اونایی که هی خرج میکنه، هر چی آدم خرج کنه، هر چی آدم دست دل باز تر باشه، این ضعیف میشه در آدم. صفت بگیری، سخت بگیری، بعد میبینی ندرت نمیاد خرج کن. اگه من خدای نکرده بین خود و خدا، کسی که خبر نداره، خدا میدونم، خدا اینجوری هستم که دلم نمیاد خرج کنم، بدونم این داره زنگ خطره، این الارم داره میده، این منو به حرام میکشونه، زود بدم بره، زود بدم بره، همونی که دلم نمیاد و بدم بره، والله به درد من نمیخوره بعد از مرگ. یک سی زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وصیت کرد، وصیش پیغمبر، وصیش پیغمبر. بعد پیامبرم پذیرفتن، این بنده خدا یه انبار خرما داشت، انبار که او خرما وصیت کرده بود که پیامبر وصیش باشن. پیامبر بعد از مرگش تمام این خرما رو دادن به فقرا و مساکین. اون موقعی که مدینه پر فقیر بود، خرما یه غذای اصلی بود. دادن دادن دادن، رفت یه دونه خرما تش موند. بعد فهمیدن همین یه دونه خرما رو اگه خودش داده بود بهتر بود بسش، تا همه اینا رو من دادم بسش، تازه پیغمبر داده بسش. خیلی سعادت پیغمبر بسه کسی بده، باز میفهمه خودش زمان حیاتش داده بود بیشتر به دردش میخون. خود یعنی ببینید خدا خواسته ما خودمون بدیم. این خودمون دادن موضوعیت داره، این بکنه آدم موضوعیت داره، نه اینکه بذاریم بعد مرگمون بگیم خب یه بنده خدای چند سال پیش گفت من میخوام واسه بچه هم مثلا یه کاری بکنم، فلان خونه و مثلا مستقلات و فلان. گفتم خب اینا رو میتونی بسازی، مثلا سهمشون رو بدیم. عقب نشست، تو شما مشورت میگه عقب نشست، دلش نیامد، دلش نیامد بده. خب بابا بدی که خیال راحت میشه، این باره سبک میشه، بعد اون وقت اجر این که خودت دادی. از اون برشم دیدیم همین امروز کسی به من تلفنی صحبت میکرد، گفت یه خانومی بود، گفت من شوهرم به من گفت چند سال پیش، گفت الان هست دقیقه حیات، گفت من دلم میخواد سهم بچه‌هامو تا هستم بدم، لذتشو ببرم که بچه‌هام دارن از این سهم استفاده میکنن. خب اینم یه تزه، کدومش عاقلانه تره؟ من اینقدر خوشحال شدم بودم الحمدلله، اون وریشو دیدیم، این وریشم ببینیم، اینجوری هم خوبه دیگه. کن وصی نفسک، امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگه کن وصی نفسک، وصی خودت باش. وصی خودت باش یعنی چی؟ خودشون توضیح دادن، هر کاری که دوست داری بعد از تو انجام بده، وصیت خودت انجام بده، به جای اینکه بنویسی لیست خودت بکن. ما میمونه اون نماز روزه‌ای که تا موقعی که زنده ای کسی نمیتونه به جای شما بخونه، حالا اونو بذار بقیه بخونن، احتیاط میخواد بکنی، نماز استیجاری، ولی اون چیز مالی رو که میتونی بدی خودت بده، بگیر یه صلواتی نهت بکنی. من این خاطره رو عرض بکنم، انشالله دیگه مقدمه ذکر مصیبت آتش دارن و انشالله فیض میبریم همه. عرض به خدمتتون، پسر مرحوم ماشخباس قومی میرزا علی آقای محدث زاده قومی، ایشون دو تا پسر داشتن، علی و محسن، هر دو منبری بودن. ایشون نقل میکنن که فرموده بود، خب کارش منبر بود، گفت من یه مشکل هنجره مشکل پیدا کرد. آدمی که کارش سخنرانی و منبره، اگه هنجرهش مشکل پیدا بکنه دیگه از همه چی افتاده دیگه، توفیق و خدمت و همه چی افتاده. که هنجرم مشکل پیدا کرد، رفتم پیش متخصص و گفت شما خلاصه اینجوری شما تارای صوتیت مثلا مشکل پیدا کرده و خب یه مصیبتیه دیگه تارای صوتی مشکل پیدا بکنه. تو چند ماه نباید صحبت کنی، حتی تو خونه بودن و بچه نباید صحبت کنی، این هی بدترش میکنه. اگه چیزی میخوای مثلا تو خونه بگی، بنویس براشون. غم عالم اومد به دل ما که خب چیکار کنیم. حالا نزدیک ماه رمضان هم هست، آخرای یعنی چیزی نمونده ماه رمضان. منم ماه رمضان همیشه قول دادم دهه دهه مثلا اینجا اونجا، حالا چیکار کنم؟ بعدم نوکری امام حسین، مثلا کارم نوکری امام حسین، حالا چی از این محروم بشم؟ خیلی میگه ناراحت شدم و دلم شکست. چند روز مونده بود، ماه شعبان آخراش بود، یه روز بعد نماز ظهر از تو خونه تو اتاق، خیلی دیگه ناراحت بودم، خیلی دیگه قصه دار بودم، متوسل شدم به ابا عبدالله حسین علیه السلام. سخت گریه کردم و خلاصه دردل کردم که آقا من کارم عرض ارادت و نوکری است، چرا محروم بشم؟ اونم تو موقعی که ماه مبارک رمضان و وقت منبر و وقت توسل و فلان و اینها، من چجوری میتونم حرف نزنم؟ با زن و بچه من حرف نزنم؟ همین دردل گفتم گفتم گفتم، خوابم بود، از حال رفتم خوابم بود. تو خواب دیدم یه اتاقی است نسبتاً بزرگ، نصف اتاق روشنه نصفش هم تاریکه. اون نصف روشن دیدم وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام اونجا حضور داره. حالا تو خواب رفتم، همون حالت توسل و گریه زاری که تو بیداری کرده بودم همونو عیناً تکرار کردم، داشتم خواب می دیدم دیگه، تو خواب همین کارها رو کردم، ناله و خلاصه دامن حضرت گرفتم و که آقا اینجوری که نمیشه. و آقا به من فرمودن که به اون آقا سید که دم در نشسته اشاره کردن، من تو خواب دیدم که داماد خودمونه، یه داماد آشقباس قومی که میشه شوهر خواهر ما مصطفی طباطبایی قومی، به اون آقا سید بگو روزه دخترم رقیه رو بخونه تو گریه کن، یعنی شفا تو اینه. میگه من تو همون خواب رفتم سراغ اون سید، دیدم سید اینجا نشسته، امتناع کرد، سختش بود. وقتی امتناع کرد دیدم خود آقا ابو عبدالله بهش فرمودن که ذکر مصیبت دخترم رو بخون. اون سیدم شروع کرد ذکر مصیبت حضرت رقیه سلام الله علیها، بعد دیگه منم شروع کردم اشک ریختن. حال خوشی داشتیم، مجلس خاصی بود در حضور آقا ابو عبدالله علیه السلام، روزه دخترش میخونده. تو همین که دیگه داشتم کیف میکردم حال معنوی، یهو من دختر اومد من اخواب بیدار کرد، اخواب بیدار کرد و منم پشدم دیدم نه خبری نیست. و منتها نفهمیدم چه اتفاقی افتاد. فرداش رفتم پیش همون دکتری که من حرف رو زده بود، یه معاینه کرد و گفت چی خوردی چیکار کردی؟ هیچی دیگه آثارش نیست. بعد قصه رو تعریف کردم، گفت این فقط راهش همون بود، جز با توسل نمیشد اینجوری شفا پیدا. روزه حضرت رقیه سلام الله علیها روزه سنگینیه واقعا، ما دیگه بعضی موقع سال باید این ذکر مصیبت رو بخونیم. شما تصور بکنید این نازدانه اون روز عاشورا، اون آخرین ملاقاتی که با پدرش داشت، از اونجا من بگم یه دختر بچه 3 ساله خب چه حالی داره وقتی که میبینه پدرش داره میره، رفتنی که دیگه توش برگشتی نیست، همه دیگه میدونستن وداع دوم بود، وداع ثانی بود. و آقا ابا عبدالله علیه السلام چجوری این بچه رو گذاشتن و رفتن، و این دختر حضرت زینب سلام الله علیها چجوری تونست این بچه رو با قول ما جمع و جور کنه، خدا میدونه. خب این دختر خانوم، این نازدانه، بعد که دیگه باباشو ندید، تو چه حالتی پدرشو دید؟ تو حالتی که میدید به عنوان اسیری دارن میبرن. دختر بچه توانایی دیدن سر بریده باباشو داره که ببینه این حالت، ببینه چه حالی پیدا میکنه. اون وقت تو بعضی نقل ها داره که تو همون خرابه شام قبل از اینکه روز 5 صفر برسه، ایشون رفت سراغ این سر بریده پدر و با پدر شروع که صحبت کرد. محارز شامی نقل میکنه که میگه من شبانه دیدم که این دختر بچه رفت با این سر صحبت کردم و اون سر به سخن آمد،
لبهاش باز شد، به دخترش قول داد که عنقریب من تو رو میبرم پیش خود، خیلی دور نیست. و بعد همون فرد شامی میگه من منتظر بودم دیدم فرداش صدای گریه و شیون از خرابه شام بلنده، متوجه شدم آره سر مقدس رو اوبردن گذاشتن جلوی این نازدانه. پدر به قول خودش عمل کرد و در حالی که این نازدانه داشت درد دل میکرد با پدر، اون لبهای کوچیکش رو گذاشت اون لبهای خشکیده خونی و خاک گرفته پدر و دیگه برای همیشه خاموش شد. پدر به قول خودش عمل کرد و امانتش رو از میان اینها برد. خدایا به دل سوخته رقیه سلام الله علیها قسمت میدیم امر فرج امام زمان علیه السلام رو امشب که شب جمعه است قضا و امضا بفرما. اللهم رب الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. آقا بفرمید صلواتی نهتون.